أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عنایت داشتید که در شماره 10 تحت عنوان وجود سخن میگوید، اصلش این سؤالیه که پیش اومد که میگه ما چه چیزی را مینگریم آنگاه که به وجود می اندیشیم. جمع بین نگرش و اندیشیدن تو همین جمله. عنایت بفرما. واقعا وجود کو، حالا در شماره قبلش بود بعدم هست، که خب وجود که در پوشش ظهوراتش مخفی میشه، پس ما چیا مینگریم؟ با فرض اینکه اصالت رو خب به وجود میخوایم بدیم، اصالت رو به وجود بدیم، ماوراء این پوشش مظاهر ما چی را نگاه میکنیم؟ اینجا خیلی اساسیست. تقریبا میشه گفت که دو تا تاریخ هست. یه تاریخی که با نگاه به پدیده ها سعی میکنه پدیده ها را تعریف کنه، خیلی هم گیر وجود نیست. اگر هم میگه وجود، فقط در حد این که میدونه وجودیست که به این صورت در اومده. یه تاریخ عجیبی دیگه هست که اصلا جریان عوض میکنه. این جریانی که ما به وجود می اندیشیم یا می نگریم، اون خود چه نوع نگاهیست که به وجود بشه بنگری؟ خب این عملا یه ساحتی دیگه است. به همین جهت هم اگر عنایت بفرمایید، شما اگر تو این میدان کسی حاضر بشید، اون گفتگویی که گفتگو در نسبت، حالا بعد میرسیم، در نسبت بودن انسانم هست به وسط میاد، وگرنه بودن انسانم به میون نمیاد، همون چیستی انسان به وسط میاد. من نظرم از این سوال را هر کس باید در پیش خودش ببینه چه کارش کنه، که ما چه چیزی را می نگریم آنگاه که به وجود می اندیشیم. ببینین یه وقت اسم می گویم که به وجود فکر کنیم، متهم می کنن جناب ملا صدرا را که همون ادامه فلسفه قبل است، به اعتبار اینکه حالا فعلا داریم به وجود به ما عنوان یه مفهوم فکر می کنیم. این جمله 100% اکسونه است. چون اصلا اومده بحث نگریستن هم میارد وسط. یعنی اتهامی که به صدرا میزنن وقتی درسته که ما متوجه نباشیم که در میدان حضور و نگاه و شنیدن و دیدن ما در اصالت وجود حاضر میشیم. حالا خوب رو این هرچه بخواید بمونید تا ببینیم وقت چی پیش میاد. یعنی بله، میتونیم بگیم که با اون نگاهی که به وجود میاندیشیم به معنای مفهوم وجود، هنوز همون تاریخ هست، تاریخ جدیدی شروع نشده است با صدرا. ولی اگه این جمله رو پیش بیاریم که ما چه چیزی را مینگریم، حساس بشیم وقتی به وجود میاندیشیم، وجودی که با همه چیز با ما سخن میگوید و ما در همه چیز سخن وجود را میشنویم. من اینو همطور نگهش میدارم، در شماره بعدی و بعدتر باید این یه مقداری روشن بشه. شماره بعدی هست رویارویی با چهره های گوناگون حقیقت. خب حالا اینجوری بحث شروع میشه، شنیدن امر بی صدا. ببینید شنیدن امر بی صدا دیگه یعنی ماورای شنیدن حسی یا دیدن حسی. شنیدن امر بی صدا یعنی بی صدا به اعتبار اینکه صوت حسی در میون باشه. شنیدن امر بی صدا نوعی شنوایی را شنوایی می طلبد که هر یک از ما از طریق حاضر شدن در وجود خود آن شنیدن را دارا هستیم. دوباره باید روش خیلی فکر کنیم. از طریق شنیدن یا اینجا حاضر شدن در وجود خود، ما حرفمون است که اینجا یه شنیدنی پیش میاد، هنوز ابهام داره دا، اما با هم دیگه میریم جلو، اما به درستی به کارش نمیگیریم. این دیگه اشکال ماست که این صدا در کوه دلها بانک کیست، این که چی میشد که نمتونیم به کارش بگیریم؟ آیا به اعتبار این نیست که در تاریخی که باید حاضر بشیم حاضر نمیشیم؟ حالا شاهده ببینیم میتونیم برای این بیاریم که این لازمش یه نوع تاریخی دیگه است. این شنوایی نه تنها به گوش بلکه به تعلق انسان به وجود وابسته است، یعنی مشخصه دیگه، یه نوع تعلق انسان به وجود برش هست که ذات انسان با اون شنوایی همراه میشه. ادامه بحث اینه که ذات انسان با آن هم نواست، هرچند از نظر ظاهر چشمگیر نیست. چرا؟ چون ماورای اصالت دادن به ماهیت است. یعنی هر اندازه که به اصالت ماهیت که چشمگیر است خب متوقف بشیم، حتما اون در حجاب میره. خب حالا ولی اگر با آهنگ تعلق انسان به وجود آشنا شویم، دوباره ما تأکیدمونه تعلق انسان به وجود، به هر زبانی که بخوایم بگیریم ببینیم چی میشه، ولی اگر با آهنگ تعلق انسان به وجود آشنا شویم، میگوید آن وجود حقیقت همه چیز است. حالا خودش داره میگه من همه چیزم، خودش داره چون دیگه بلده اینا را، وجود عین تجلی است. خب حالا این چی داره پیش میاره در نسبت خودش با ما؟ وقتی ما در نسبت وجود خودمون باشیم، با وجود رابطه برقرار میکنیم، آیا یه تجلی پیش میاد یا نه؟ حالا همطور ابهام باشه قضیه. و ادامه این است: و اگر انقلاب اسلامی را با نوای وجود بفهمیم، در ساحت چیزی حرکت میکنیم که همواره در برابر خود با چهره های گوناگون حقیقت روبرو خواهیم بود. مثال خیلی داریم براش، اما همینطور نگهش دارین در ذهن خود عزیزان، مثال بیاد خوبه. و اگر انقلاب اسلامی را با نوای وجود بفهمیم، در ساحت چیزی حرکت میکنیم که همواره در برابر خود با چهره های گوناگون حقیقت روبرو خواهیم بود. رفت اصلا فضا حضور تاریخی را پیش آورد. آری انقلاب اسلامی در این زمانه مانند اسلام در ذات خود بنیادی است که بودن هر کس را معنا می کند. باز حرفمونه، به شرط اینکه وجود را یک حضور بدونیم و در نسبت حضور خودمونم باش آشنا بشیم. من فکر کردم باز آیه 46 سوره حج خیلی کمک میکنه، چون مثلا آیه را رفقا تو ذهنشون داشته باشن، منم اینجا یاد داشت کردم اما ذهنتون هست. شما میدونید که ما یک کتاب در راجع به این آیه نوشتیم، من فکر میکنم حق آیه مطلقا ادا نشده. مثلا چطوری ما را خطاب قرار میده؟ در واقع مقایب اینجا آورده که پیغمبر، اینا که جای تو را متوجه نمیشن، جای تو را دقیقا به همین معنا، اول افلم یسیرو فل ارض، رفت توی حیات تاریخی، افلم یسیرو فل ارض، وقت ببینین فتکون لهم قلوبون یعقلون بها آذانون یسمعون بها. این دومیش بحث اینجا ما همینه، چی میتونستن بشنون که نشنیدن؟ یعنی اینا در یه سیر تاریخی در نسبت با ملل گذشته، خب اونجا حالا چقدر تونستیم بحث کنیم که خودش کلی بحث میخواد، که قلوبون یعقلون بها، بعد میگه آذانون یسمعون بها، یعنی یه نوع شنیدنی در میان هست که اینا چرا نمیتونن بشنون، که حالا این خیلی حرفه و خودش هم بعد کمک میکنه. فإنها لا تعمل ابصار، یعنی اینا میبینن ولی نمیبینن، ولیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور. ببینین خود آیره یا خود بازم بیشتر روش تمرکز پیدا کنیم، اصلا با چی میخواد ما را رابطمون را برقرار کنه؟ با یک نوع حضوری در تاریخ که یک نوع هویتی برامون پیش بیاد، که هم قلوبی که قلوب متفکرانه، قلوب ما کم کار کردیم روی متهمم هستیم، یعنی در واقع این که خودش خیلی جا بحث داره. بعدم میگه که در یک نسبتی که با تاریخ ملل، افلم یسیر و فلعرز، که این ملت ها این تاریخ ملل گذشته، چون بعض قبلا تو جای دیگه گفت فدمر الله، مثلا اونایی که نتونستن با پیامبرشون همراه بشن واژگونشون کرده و اینا، اونش روشنه. اما بعد آذانون یسمعون بها، میگه خب این چه نوع شنیدنیست که چند جا داریم تو خود نهج البلاغه هم حضرت امیرالمومنین فرماند که اینا با ما حرف میزنن، یا مثلا اون مجمع روایت که من حضور خیلی ندارم که قبر میفرماد انا بیتو بیت تنهایی هست، وحده بیت الوحده، نمیخوام عیناً تطبیق بدم، اما نشون میده که ما در یه نوع حضوری میتونیم باشیم که این حضور حضوریست که گوشها شنیدن را میتونن پیش خودشون بیارن، اما ما ورای این نوع شنیدن ها خود مولوی هم میگه دیگه، خیلی این شعر عجیبه، طالب هر چیز ایار رشید، جز همان چیزی که میخواهد ندید. یعنی هم بنیان خود میگه تو در بنیان چه نوع طلبی دارید؟ آن که میخواهد، دقت کنید به لغت، طالب هر چیز ایار رشید، جز همان چیزی که میخواهد، گوش را بگذار و بانگه گوش دار، عقل چی یادم را، چشم را بگذار و بانگه یادم را، میگه که بالاخره باید یه جور دیگه حضور پیدا کنه. من نظرمه که ما اگه این مسئله را یه خود روش بمونیم، میفهمیم که نیاز بشر جدید اتفاقا همین شنیدن هاست، ماورای شنیدن های عادی، شنیدن امر بی صدا. حالا با این اگه این تفکر پیش بیاد، اگه طرف بدونه که یه همچی استعدادی داره، چون جمله این است اما به درستی به کارش نمیگیریم، اگه من فکر کنم بشد رو این یه خورده بمونیم که ما چطوری این مسئله را با اصالت وجود، یعنی وقتی که با وجود خودمون در نزد خودمون حاضریم، نسبتمون با هر چیزی خب نسبت وجودی میشه، بعد نسبت وجودی که شد، امر بی صدا قابل شنیدن است، امر بی ظهور به معنای عادیش محسوسش قابل دیدن باشه. نمیدونم حالا این رو شما، این شعرم خیلی شعر خوبی است که در مورد حضرت میفرماد که ای لقایت، ای چی بگون شعرها، ای لقای تو جواب هر سوال، خوب گفته است لقای، این لقا غیر لقای شخصی است که دیگه آنم خواهد مشرفشت به حضرت که بعدم بهش بگن بیلت پارو، یعنی این که اصلا بی خود ما برداشته مسئله را، این نوع رویت ها را پیش آورده، یه نوع رویت است، رویتی که طرف دیدیم که در رویت امیرالمومنین اصلا تمام وجودش متحصر شد، چیز عجیبیست که حضرت می فرماند که اگر کسی محبت منو داشته باشد، اگه کوه داشته باشد، تهافت رأیتنی جبلون لت، خب این چه نوع نگه داشتن و دیدن و رابطه برقرار کردن. من خودم نظرم با همین دید، خب شما هم صحنه های تاریخی هم خود شخصیت حضرت امام یه نوع رویت پیش میارد که آدم بتونه با حضرت امام رابطه وجودی برقرار کنه، وقت دیگه بلدین دیگه میشنود بدون اینکه این شنیدن ها بحث بشه. نمیگم بحث بی ابهامه با، ولی بحث شروع خوبی است، یعنی میشه روش تفکر کرد. متن بذارید یه بار دیگه نگاه کنیم. میگه شنیدن امر بی صدا نوعی شنوایی میطلبد. یعنی ما واقعا میتونیم در نسبت به همین که پیامبر پیش بیان به عنوان این شخص با این سبک حضور، ما میتونیم یه نسبت پیدا کنیم که تمام اون چه که حضرت تا آخر میخوام بگن در اجمال حاضر ببینیم. گفتم یه اجمال داریم یه ابهام داریم. ابهام حتما رابطه وجودی توش نیست، یعنی شما رابطه وجودی اگه پیدا کنید اجمال دارید، یعنی در شدت کمتر نسبت به شدت بیشتر، این اجماله. خب معلومه است که خب دیگه بهتر شب قدر همه این قرآن نازل شده است به اجمال، و بعدم شدت در 23 سال تفصیل شده است. این خیلی فرق میکنه با کسی که اصلا قرآن در حد معانی الفاظ میخواه بفهمه. این هیچ وقت نمیتونه قرآن رو بفهمه، یعنی هیچ وقت اصلا در حیطه قرآن نیست. کسی که قدر شب قدر رو نداشته باشد به معنایی که درک شب قدر است به هر معنایی، چون میفرماد هر جمعه ای میتونه در آدم شبش لیلت القدر باشه. خیلی روایت های عجیبی است که آدمو میخوان ببرن در یه ساحتی دیگه. عوض میخوام دارم طولش میدم. شنیدن امر بی صدا نوعی شنوایی میطلبد که هر یک از ما از طریق حاضر شدن در وجود خود، من چون اینا زیاد تکرار کردم دیگه تکرار نمی کنم، اما دوباره این باشه، ما وجود خودمون تنها وجودیست که میتونیم لمس کنیم، بقیهش همش مفهوم است. الا اینکه آره در نسبت با وجود خودمون وقت میدان حضور عین و ربطیمون برامون ملموس میشه. آن شدید میگه در یه همچی حضور آن شنیدن ها دارا هستیم، هرچند که من میگم اما به درستی به کارش نمیگیریم، یعنی مواجه نیستیم با اینکه این مسئله بزرگی میتونه پیش بیاره. و در دوباره تکرار عرضم اینجا سا هنوز فکر میکنیم که در یه تاریخی که دیروز هستیم میتونیم تمام مسئله را حل کنیم. خود من نظرم صدرا اینا متوجه شد که نمیشه حل کنه، یا مرحوم ملا محمد بیدآبادی یا مرحوم امام یا مرحوم علامه، اینا متوجه شدن نمیشه. حالا خوبیش نیست نه که دیگه جاده واقعا مرحوم ملا محمد بیدآبادی جاده را گشوده بود، قبلش جاده بسته شد دوباره، یعنی بعد از ملا صدرا تقریبا بسته شد، بعد حالا دوباره گشوده شد، حالا حضرت امام و علامه با اینا تقریبا اینجا خودشون راحتن که در این تاریخ میتونن حاضر بشن. ولی کار بزرگی شد که این تنها راه برای اینکه مسئله حل بشه برگشت به اصالت وجود است به معنای صدرایش. خب اینجا مسائل غیر ممکن است از طریق دیگه حل بشه. ممکن است بگون در سلوک، خب بله اون سلوک فردی که خیلی کار رحم کرد، اگر من از که یه حضور تاریخی داشته باشیم و بتونیم با هم گفتگو کنیم و بتونیم عقلم در میدون بیاریم، همه اینا شرط است که لازمه یه همچی جهانی است که ما الان درش هستیم. اینجا این صدرا کار ازش میاد دیگه، انشاءالله این که ما اما به درستی به کارش نمیگیریم میرود. این شنوایی نه تنها به گوش بلکه به تعلق انسان به وجود وابسته است که ذات انسان با آن هم نواست. خودتون الحمدلله بلدید، خیلی هم خوب صدرا جلد هشتم میگه، میگه که شنوایی مربوط به ذات انسان است که در قوه بی شنوایی حاضر میشه. یعنی این که ان نفس و فی وحدت ها کل القوا خیلی حرف خوبیه، یعنی شما تمام اینها را در ذات خودتون دارید، به ظهور میاد در مواجهه با چیزی شنوایی میشه، وقت اینجا قوه بینایی که باز مال نفس است، قوه بینایی پیش میاد. خب حالا این قوه بینایی کجا بود قبلش؟ فی وحدتهی کل القوا، خیلی وحدتها به اصطلاح خیلی جمله عجیبی است که ان نفس و فی و خب حالا پس شنوایی ذاتن مال انسان است، اونجا مفصل صدر را بحث میکنه. خب بر همین هم اگه یه چشمی اصلا مادرزاد کور باشه، شما بتونید یه چشم خوب بهش بدین حتما میبینه. چرا؟ برای اینکه بینایی که مال چشم نبود، مال نفس بود. نفسم که و نفسم و ما سواها، نفس در تعادل کامل خلق شده است. هرچند از نظر ظاهر چشم گیر نیست، یعنی هم که گفتیم در خفاست، ولی اگر با آهنگ تعلق انسان به وجود آشنا شویم، خب حالا آنی اگه یکی بپرسه چگونه، همین که میپرسه چگونه یعنی در تاریخ بگون ارسطوئه، این خودش خیلی خطرناکه که گاهی طرف به جای این که با این نوع روی کرد در تاریخ حضور وجود وقتی بهش پیشنهاد میشه مد نظر قرار بده، پیشنهاد میگه چگونه. این چگونه خیلی مصیبت بزرگی است که حالا خیلی قشیدم رفته شعر یاده، میگه که گفت آفتاب نورش میگه پرس یادم بیاد شعر خوبی مولوی میگه که میگه که وقتی که صدف داره در درون خودش اون مرواریدا میپرورونه، اگه ازش بپرس اگه بگن ازش چگونه، همین دیگه نمیذاره اون نورش. حالا شعرش یادم بیاد خیلی قشنگه. این بعد حالا اینجا حرف ما اینه که این خطره، این که بگه چگونه، عملا از مد نظر قرار دادن موضوع محروم میشه. ببینید میاد تو مفهوم. حالا چرا این خستتون میکنم؟ ما ابدا همه حالام که داریم با هم گفتگو میکنیم، اگر در میدان مد نظر قرار دادن موضوع با هم دیگه گفتگو نکنیم، دوباره میشد اختلاط و درس و بحث. از این ما همه حالا با نسل جدید، با نسل انسان جدید، فقط میدونیم طی یک گفتگویی موضوعی وجودیش را در نسبتی که پیش اومده مد نظر قرار دهیم. یعنی ما تلاش در مد نظر آوردن رو خیلی باید حساس بشیم. حالا این وسط من عرایزی در جای دیگه هم دارم رو این که ما اگه این دایلوگا به اصطلاح این گفتگویی که باید مخاطب مد نظر قرار بگیرد براش اون موضوعی که مورد بحث است، اینجا امکان گفتگو هست، وگر نه امکان یا یاد گرفتن و یاد دادن است یا امکان مناظره یا جدل. ولی اگر با آهنگ تعلق انسان به وجود آشنا شویم، میگوید آن وجود حقیقت همه چیز است. وقتی اگه این حل بشه، اون وقت این که چاره ای ندارید که همواره در تاریخ خودتون که حاضر بشین این موضوع یک جوری به اصطلاح میگن اگزیستانسیال میشه برای انسان. انسان دیگه میتونه بفهمد انگار میشه نسبت به این موضوع حسی براش پیش بیاد. حسی باید براش پیش بیاد. چه حسی؟ حسی که هرچه میبیند بر همین مبنا ببینه، هرچی میشنود بر همین مبنا بشنود. بله. و اگر انقلاب اسلامی را با نوای وجود بفهمیم، در ساحت چیزی حرکت میکنیم که همواره در برابر خود با چهره های گوناگون حقیقت روبرو خواهند. من هنوزم نظرم است صحبت حضرت امام که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، این قرن نابودی ابرقدرت است، همه تو این تاریخ معنی میده. خیلی عذر میخوام، این دومیشم میخونم. احساس بودن در تاریخ، شماره 12. این دیوار هست، قبول است دیوار هست، اما که هست، ولی هست آن در جایی نیست. دیوار هست اما که هست دیوار، بلکه آن هست یا وجود خودش بنیاد است، بنیاد هر چیزی. خب و اگر تاریخ ظهور وجود و بنیاد است، بدین لحاظ انقلاب اسلامی بنیاد ما خواهد بود و تنها با احساس آن در این تاریخ احساس بودن میکنی، وگرنه نه. یعنی ممکنه شما اونجا یک پیش بیاد براتون، پیش هم اومده است که خب ما نه، ما میخوایم با صدرا در نسبت و وجود خودمون با هر وجودی مواجه بشیم. خب اینجا میگه که تو آخه یه چیزی در پیشت هست نمیشه نبینی، و اون بودنی که در حالا میخواید اسمش رو بزنید زمان فانی و همون بگون تاریخ، تاریخ که تقدم و تأخر زمانی منظور نیست، که یک اراده الهی است که شما رو در یک حیاتی قرار میدید که نسبت به اطرافتون بیگانه نیستید. ما اسم اینو میذاریم تاریخ. حالا میخواین اسمش بزنید زمان فانی در مقابل زمان با، طور نیست. مثل لیلة القدر، لیلة القدر لیله، اما نه لیلی که یه شب باشه در مقابل روز، یه شبیست که یه حضور است و من هنوزم میذارم اسمش حضور اجمالی نسبت به حضور تفصیلی که حتی مطلع الفجر. خب تنها با احساس آن در این تاریخ احساس بودن میکنیم، کافی شیفه تفکر ما دگرگون شود. این حرف اصلی ماست. و به جای نظر به حادثه های جزئی سیاسی به بنیاد تاریخی خود بنگریم، امری که شایسته اصالت وجود برای ما پیش، امری که اندیشه اصالت وجود برای ما پیش می آورد. من حاشیه‌شم همچی چیزایی نوشتم که در حضور خود در تاریخ، یعنی وسعت تاریخی که پیش آمده و احساس کنیم. من یه مثال میزنم، خیلی هم عذر میخوام خستتون کردم. شما اینا دارین تو سجده که میگوین که سجده اول، سجده یعنی چی؟ یعنی من در نسبت با حضرت معبود که حی و حاضر است، خب میخوام حالا به قول خودشون فنای خودم رو تجربه کنم. دقت کردین؟ از قیام بعد به رکوع بعد به سجود. امام هم در همون کتاب خوبشون میفرمان، هم بیشتر حالا من تو ذهنم کتاب آداب و صلاته. خب حالا اینجا شما در سجده رفتید، خب یعنی بنا شد که دیگه هیچی باشید، بلند میشید میبینید نشد. وقتی استغفار خیلی عجیبه، من میگم استغفر الله ربی و توبه، خب دوباره میرید. به قول امام در دومی فنا میکنی سجده اول را. ولی اینجا این استغفار قضیهش چیه؟ خب اینید شما مگه در وجود بودید دیگه؟ یعنی اصلا سجده رفتین در حضوری که براتون پیش اومده است، در سجده رفتین دیگه. خب پس استغفار، استغفار از این است که نبودید و رفتید، یا بودید و بیشتر میخواید حاضر بشید. خیلی عجیب است که اگه استغفار یه معنای خونه است که ما بیرون بوده. من خیلی گله دارم از بعضی این مداها که یه جوری میگن خدای ما رو ببخش که انگار است ما بیرون بودیم از حضور. دروغ میگن. تو این ام داوود هم ظلم میشه گاهی، یعنی استغفار هم اصلا بحثش استغفار است. خب استغفاری که یعنی اجمال به تفصیل، و باز تفصیل اجمالیست به تفصیل، یا اینکه نه ابهام است. خب ابهام که تو آخر ابهام است، شما هیچ وقت نمیتونید در ابهام چیزی پیش بیارید. استغفار هم بی خوده. آخه استغفار یعنی این که من در میدان هستم، حضورم حضوری نیست که من بتوانم بگم رسیدم. خب حالا میگوین و توب و الی، استغفر الله، حالا به هر شکلی که میگید و توب و الی، یعنی چه؟ یعنی من باز دوباره، هم بگوین به معنای هنوز نه، هم به معنای این که این خیلی واقعا این جمله‌ای که عرض کردم، این آین باربر خیلی تلاش میکنه تو این کتاب علم و دین بگید دقیقا جاوای زمین گیر است که این تشکیک ها نمیتونه برای خودش حل کنه. ببینید شما اینجا اگه تشکیک وسط نباشه که دوباره میشه کسرت. نبودم و میام، نبودم و میام ما نداریم، بودم و بودترم را میخوام حاضر کنم. و همین جهت هی میگون اجمال بعدش به یه نحو سجده دوم یه نوع تفصیل میشه برای سالک. خب بعد دوباره همین در نماز بعدی اجمالیست که تفصیل، بعدش تفصیل تو آخر وجودم که وقتی که این مسائلم که دیگه به خوبی حل میشه برای چی؟ خب برای همین که هستیم. برای چی نمیخواد؟ کی میخواد از ما بپرسه که خب چرا این کارو میکنی؟ خب برای این که هستیم. همین هست ما همه یه چیزیست که باید باشه. خیلی خوبه که روی این فکر بشه که حالا این که من گفتم مثال سجده را ببینید، در یه حضوری این کار میشه. این حضور رو ما میتونیم در تاریخ خیلی خوب لمس کنیم، در تاریخی که ذیل اراده الهی دارد پیش میاد همیشه اینا میشه لمس کرد، به خصوص که انقلاب اسلامی یه همچی چهره ای را دارد میگشاید. حالا دیگه شما بهتر میدونید، دیروز در غزه همین این دادگاه لاه درسته است که خیلی کار رو نکردن، ولی بالاخره خیلی خوشم اومد رخنه ای در سازمان اداری که رسانچی جریان استکبار ایجاد کرده بود، مجبور شدن به عزم مردم بالاخره بگن که بالاخره نباید اسرائیل یه مرتبه خدای نکرده نسل‌کشی کنه. از خود یعنی نسل‌کشی دیدیم که اون ما وزیر امور خارجه آفریقا آفریقای جنوبی خیلی خب اساساً تا نپذیریم نسل‌کشی را نمیشه این شش داره اینا نه تا داده بودن، بعد اینا شش تاش رو پذیرفتن، عملاً پذیرفتن و این دیگه درسته خیلی بیش از اینا انتظار هست، اما اینکه اینا تو این حضور حاضر شدن، یک دیدم یه خانومی حقوقدان آمریکایی بود، حرفم درست ایرانی بود اما نمیتونست حرف بزنه، آقای علیزاده باش مصاحبه میکرد، میگفت این یه پیروزی بزرگ برای انقلاب اسلامی است، با اینکه ظاهرا هستن این واژه انقلاب اسلامی را براشون بعیده به کار ببرن. آخه من آره خیلی خوب بود که با این دید نگاه کنید میبینین که نه میشه بگم که ما جمله مینه با که کافیست شیوه تفکر ما دگرگون شود و به جای نظر به حادثه های جزئی سیاسی به بنیاد تاریخی خود بنگریم. فکر میکنم ما اینجا در یه استحکام خوبی هستیم که در این بنیاد تاریخی تا حاضر نشیم عملا هیچ چیزی معنای خودش رو درست پیدا نمیکنه. عذر میخوام خیلی حرف زدم. من
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این که به نظرم ما توی بحث در واقع حالا بحث فلسفی که شاید از یه جهت مثلا دورترین فاصله رو نسبت به حالا به ظاهر به زندگی داره، ما با طرح اصالت وجود در واقع میتونیم به اصطلاح اصلا اون رو اساس پیدا بکنیم. این شاید بگیم همون معجزه‌ای که در واقع تو حکمت متعالیه میتونه اتفاق بیفته. یعنی خب توی فضای مشهوری که ما شاید مثلا درس حکمت متعالیه میخونیم، خب مسئله شاید صرفا توی یک حالا علاقه مندی مثلا به طرح سری مباحث طی میشه و صرفا حالا یک رد و قبول رأیه، ولی اینکه خب ما بتونیم حالا با یک بازخوانی نسبت به ملا صدرا متوجه بشیم که اون حاضر شدن و در واقع احساس وجودی که ما امروز در جهان امروز بهش نیاز داریم در واقع توی یک نوع تفکر حاصل میشه، تعبیری یک تغییر نگاهی با حکمت متعالیه میتونه پیش بیاد که ما در اون گوش شنوایی پیدا میکنیم برای اینکه حالا جای خودمون رو پیدا بکنیم و حالا به تعبیر دیگه بتونیم در واقع مؤثر باشیم، چون اون چیزی که حالا شاید به نحوه عرفی در واقع وجود داره اینه که خب ما ساماندهی اون زندگی خودمون رو بیشتر توی یک سری مثلا تدابیری میبینیم و حالا اینکه یه کارهایی رو مثلا باید انجام بدیم و شاید همیشه به دنبال این هستیم که چه کاری رو انجام بدیم که شاید اون احساس حیات مثلا پیش بیاد، ولی واقعیتش اینه که خب آدرس اون حیات و آدرس اون زندگی رو پیدا کردن در واقع یه نحو درک دیگه ای رو میطلبه، به گونه دیگری انگار انسان باید در واقع حاضر بشه و خودش رو حالا بگیم مهیا بکنه تا جای او پیدا بشه و معنای بودنش در واقع آشکار بشه، معنای بودنی که شاید تا وقتی پیدا نشه در واقع آشکار نیست، یعنی چیزی نیست که ما بتونیم با یک حالا تحلیل ذهنی مثلا خودمون رو بشناسیم. یک در واقع خودمون رو باید در یک موقعیتی حاضر کنیم که توی اون موقعیت انگار که اون چشم و گوش مثلا پیش میاد که میتونیم در واقع خودمون به اصطلاح خودمون رو محقق بکنیم و حالا حتی شاید بگیم اون وجود رخداد گونه خودمون هم پیش میاد. یه نکته به ذهنم رسید که ما خب توی این سالهایی که از انقلاب اسلامی گذشته خیلی به این پرداختیم که حالا ریشه های انقلاب اسلامی چیست مثلا، و خب به نوعی مثلا به دنباله به دست آوردن علت هایی بودیم که منجر به انقلاب اسلامی شد، و خب با این نوع مواجههی که داشتیم انگار اون رخ داد بودن انقلاب رو به یه معنا انگار از کنارش عبور کردیم و حتی شاید یه امر عادی برای ما شده خود انقلاب اسلامی. و حالا ایام اللهی هم که در واقع در پیش داریم 22 بهمن، خب به نوعی شاید مثلا دیگه عادیه و خب نمیتونم اونو پیداش بکنیم، اما گویا اون چیزی که برای شهدا پیش اومد این بود که انگار توی اون حیرت اون رخداد باقی موندن و خود این نسبتی که با این در واقع رخداد براشون پیش آورد یک انتظاری رو هم انگار از اون طرف پیش آورد و توی این انتظار خودشون یه رخداد شدن. انگار اون چیزیه که شاید بگم یه نوع در واقع تفکره که وقتی ما این نوع شاید بگیم مثلا ریشه هاش در همین در واقع اصالت وجوده که چگونه انسان میتونه خودش رو توی یک چنین نسبتی حفظ بکنه و دست از تحلیل خلاصه برداره و اون حیرت خودش رو نسبت به مسئله در واقع حفظ بکنه. شاید اگر این نوع مواجهه با وجود در واقع برای ما پیش نیاد، خب همه چیز یعنی هر اتفاقی هم که بیفتد در واقع به یک حالا مفهومی در واقع بدل میشه و خب اون انتظار هم از دست میره.
اصلا انقلاب ادامه پیدا میکنه دیگه، اولا انقلاب ادامه پیدا نمیکنه، اینم باید روش فکر کنیم.
بله بله، و شاید از این جهت خب اساسی ترین در واقع مثلا دغدغه و نگرانی که شاید باشه همین بنای این تفکره که آیا میشه در واقع ماها به جای این که در تمنای اون حالا به تعبیری فهمیدن باشیم در انتظار سخن وجود باشیم و این رو در واقع حالا شاید بگیم مثلا همون قلبی که تعقل میکنه، این شاید نیازه به یک حالا بگیم نیازه به یک راهی داره که ما بتونیم این نوع تفکر رو در واقع به یه نوعی برای خودمون نهادینه بکنیم. ببخشید
من روشم خیلی میشه بگم وقتی چه سبکی پیش میاد، یعنی واقعا خود سبک اینجور که حرف میزنیم یه روح سیاسی قضیه نمیذاره مسئله وجودی بشه،
ولی واقعا این سبکی که ما الان در جهان مثلا این سبک حضور ما منجر به یمن میشه، به این شکل من به حزب الله میشه، حماس میشه، خب ما ظاهرا هیچ در اصالت وجود خودمون مستقریم، هیچ کنشی به ظاهر نداریم، همه نسبت هام یه نسبتی است که با انقلاب اسلامی معنا پیدا میکنه، که دیدین دیگه خودشون هم گفته بودن ما انگار باید از اول که دیدین باید این جریانی که تو اردن مرز اردن پیش اومده سه تا آمریکایی ها کشته شدن، گفتن ایران کشته است، ولی بعدن خرابکاری کردن گفتن ما جنگی با ایران نداره. اینا سیاسی قضیه است، اما رو این هم فکر کنیم که یک انتقادی که من تو چند تا جلسه به آقای علیزاده داشتم و حالا با این مصاحبهش یخته بهتر شد، اونجا میگه که با آقای علی عبدی اینا بچه خیلی فعال سرزنده جهانن، جهان که انقلاب اسلامی یا مقاومت ایجاد کرده، بودن چرا انقلاب اسلامی کنشش کمه، مثلا سید رضی موسوی را که مثلا شهید کردن انگار هیچ کاری نکرده است، عواز گفتم انگار حواظشون نیست که این نوع حضور اصلا دیگه چی میذاره برای هویت جهان غرب که شما میخواد. اینجا خوب نبود، اما بعدش دیدم یخته جبران شد، که از این جهت این سبک حضور رو در همه جا ما داریم. میخوام عرض کنم حتی پدران ما، مسئولای تعلیم و تربیت ما، اگه نتونن این سبک حضور را پیش بیارن برای مخاطبشون، تقریبا نمیتونن کاری براشون بکنن. و حالا برگردی رو امام، یعنی امام چی کار کرد که یادت نیست که یه سه ماه امام دیگه پیداشون نمیشد، ماه سه ماه، و اما گویا سایه حضورشون همه جا داشت گفتگویی با هر کسی میکرد. ما این نحوه حضور رو دنبالیم، و اگه بخوام جهان آینده رو درش حاضر بشیم، همین نحوه حضوری که گفتنها خیلی کم است و در این حال شنیدنها خیلی زیاد است. باز دوباره نقاط کنیم، میگه گوش چه پیش میاد؟ لهم آذانون یسمعون بها. من حس میکنم آیه را خیلی بیش از اینا باید روش بمونیم، که خب این که میری تو صحنه را میبینی ولی میشنوی، چیزایی میشنوی که باید بشنوی. بلدید بفرمایید، ببخشید. حالا
خدمتتون عرض کنم تو نامه هایی که مرحوم بیدآبادی مینویسن، شما یه جای تذکر دادین، اونم تازه روایتی که توی اون نام اومده بود، اونم خطاب آقا رسول الله به امیرالمؤمنین بود، که هنگامی که مردم تقربه به خدا پیدا میکنند به نوافل، تو تقرب پیدا کن به انواع العقل.
بله.
اونجا ظاهرا توجه جناب آقا محمد بیدآبادی به این است که باید عقلی در میان باشه، ولی خب یه کلمه دیگه که کنار این عقل هست، کلمه انواع.
به انواع
و حرف سر اینه که من یه خورده میخوام بگم که ما اصلا به انواع عقل توجهی میکنیم یا قصمون قصه اینه که یه چیزی میشناسیم که داریم باش میریم جلو. یعنی چیزی که داره ما رو امروز پیش میبره شاید فقدان عقله، به خاطر اینکه اصلا توجهی به عقل نکردیم. مسئله ما بیشتر با مغز، با ذهن، با حافظه،
مفهوم
و هوش، که حالا قوام همه اینها انگار تصویر ذهنیه، یعنی همه اینها از صدرش و قوی ترش تا ضعیف ترینش انگار قصه یه مفهومه، یعنی تصویر ذهنی. عرضم اینه که شاید مثلا اگه قصه ما قصه یه تقرب باشه به هم معنای تعلق، یعنی یک سیری و نزدیک شدنی باشد، حتما پای وجود و حضور و تعلق وسط میاد. یعنی حتی ما تو متون دینی هم به صورت جدی عقل را معبده به رحمان میگیم، نه اون کسی که مثلا یک مفهومی براش حاصل میشه که مطلب روشن میشه. یعنی جنس این عقل انگار از یه نحوه چششی بهرمنده، یعنی پای محبت و علقه و قلب وسط میاد. حالا با همین مثلا توجه به این نکته، انگار عقل اون چیزیه که حول محور اون عالمی به پا میشه. یعنی اگه این عقل مفهوم نیست یه نحوه حضوره، اون حضور مناسباتی یا رقم میزنه. از این جهتش دیگه از این به بعد انگار امور همشون اشاره به اون عقل و مناسبات دارن. این یه روایت داریم از حضرت امیر صلوات الله العاقل و یکفیه الاشاره. اینجا انگار اینه که ما توی اون عقل مفهومی با شفاف سازی و تمایز و تصریح امور رو پیش میبریم، اما انگار اون عقلی که ما اینجا تو صدرا به نحوه وجودی مثلا به دست میاریم یا متذکر بهش میشیم، عقلی است که اتفاقا گام هایی که برمیداره با اشارات پیش میره. به تبعش اگه واقعا یه عالمی به پا میشه که تو اون عالم یه نحوه حضوری دیگر به نحوه اشاری داره، خودشا لحظه به لحظه هویدا میکنه، میفهمیم که انگار این قصه تاریخ هم جاش کجاست. ببینید قاعدتا جنس و فصل امور که خب همیشه ثابته، حرف سری اینه که انگار همین جنس و فصل ها اشاره دیگر دارن برای کسی که واجد اون نحوه حضور و عقل باشه. واخ انگار اینجا عقل اون جنبه وجودی خودش یا ظهور اشیاء یا اشاراتش درک میکنه. و عرضم این بود که شاید مثلا ما چیزی که باید اینجا توجه بکنیم اینه که صدرا با اصالت وجود فلسفه شروع میشه، با تشعون تموم میشه. اگه این دو تا دو سر یک قصه باشند و یه حقیقت باشن فلسفه صدرایی، تشعون انگار حرفش نیست که هیچ موجودی خودش برای خودش حکمی نداره. خب اگه این موجود داره از چیزی ویژه حکایت میکنه، همه اینا میشن اشارت. وقتی اینجا پای ظهور اسماء و اراده خدا در تاریخ اینا به صورت عادی پاش وسط
پوری اشاره میشه عالم دیگه، عنایت دیگه از کوچکترین صحنه میفهمیم چه افقی پیش اومده است. وقت عنایت دارین که ببینین کی داره این روایت ها پیش میاره. طرف از جناب ملا محمد بیدآبادی به عنوان یه سالک یه دستورالعمل میخواد، مرد بزرگی است، اسمش اونم حسینیه، چی حسینا، یه همچی مردیه، تقاضا میکنه که به من یه دستورالعمل بدید که خب تو این شرایط بتونم اون چه که باید بشم. حالا ایشون در ازای این دستورالعمل این روایت مشهوره که یا علی ازا اه وقتی که انواع خلاص مردم زمانت مثلا تقرب به انواع البر، تو با تقرب به انواع عقل بیشتر میرسیم. میخوام نتیجه که گرفتیم اولا یاد میشه فضا به ظاهر فضاییست که از این مرد سالک میخوان که یه دستورالعمل بده. وقتی ایشون تو هویت میدونین که صرف صدرایی است در عین اینکه سالک است، بحث موضوع عقل رو پیش میکشه. خب معلومه است که این داره به یه عقلی اشاره میکنه که شدیداً برای سلوکی که نیاز اصیل اون زمان است نیاز است. حالا من دوباره با همین فرض میخوام بگم سطر اول شماره ده رو دوباره بخونیم. ما چه چیزی را می نگریم آنگاه که به وجود می اندیشیم؟ خب این اگه اصالت وجود می تونه تا اینجا ما را بیاره که ما می اندیشیم به وجود، می بینیم. حالا شما یعنی واقعا جمال امیرالمومنین را وقتی آدم جمال حضرت را بینه، همین که می گون یه وجودیست که هزاران اشاره در شخصیتشون خوابیده است، یا می خمسا نمیدونیم تاریخ زندگیشون رو بدونیم. خیلی خوبه این نکته که میفرماید که انسان در وجود منتقل میشه به اشارات. وقت باز برگردین به همون اوایل سوره آل عمران و ما یعلم و تعویله و الا الراسخون، خود تعویل اول بحث است، یعنی از هر آیه ای وجه تعویل، اون وجهی که بیرون از صحنه است. تعویل یعنی این که برگرد به بالاتر، بازم به بالاتر. خب این چرا اصلا چی تو شد؟ بعدا میگه راسخون فی العلم یه همچی توانایی دارند که میتونن، که علامه طباطبایی هم میگن این منحصر به اهل البیت نیست. طبقه بله معلومه. حالا مثال امروز بذاریم حضرت امام علامه طباطبایی، اینا راسخون فی العلم ذیل ائمه که مطلق راسخون فی العلم باشن. اما این هم عجیبه با که بر مواجهه با قرآن میگه که یه چیزهایی در پیشت میارد بیش از اونچه که در ابتدای امر برات پیش میاد. این که میفرمون اشارات با اصالت وجود است که دوباره با ما چه چیزی را مینگریم آنگاه که به وجود میاندیشیم. بله. بله ببخشید.
از این جهت میتونیم بگیم که دیگه چشمی که در این تاریخ حاضر میشه اشاراتی دیگر را میبینه.
میخواد یعنی شما نمیتونی، یعنی همه حالا که اینجا نشستید، یعنی مثالی که حضرت آقا زدن گفتن بر خانم ها، نسبت به خانم ها در بعضی جا جنسیت مطرح نیست. من این جمله رو خیلی براش جا قائلم، یعنی نه خانم ها دیگه اینجا توی هم تو فضایی که نه خانم ها خانم من به معنای جنس خانم، ما مردم مردیم، نه آقا یه حضور انسانیت، حالا همین از انسانیتی پیش میاد که دیگه به قول شما فقط هر کدوم اشارند به یکی از اصالتی دیگه، این که اون زنه و اون مرده. بله برمیدن یه جوابم که باید باشد، نمیخواد نفی جنسیت بکنن، اما اون جایی که نباید باشد چرا ما حواسمون نیست که یه جایی اینقدر وجودها آینه اند دیگه، آینه میشند دیگه، شخص نیستن آینه میشند، و آینه یعنی صورت و معنی. بله ببخشید.
این جمله ای که من اومدم در بدوی نشستنم داشتین میگفتین خیلی برام جالب بود، اونم اینه که ما اگه بخوایم از مفهوم اعراض بکنیم باید خود دیدن و شنیدن و گفتن در صحنه باشه، اما جنس دیگر. یعنی من حس میکنم مثلا کلمه ذوق اینجا ازش کار میاد، یعنی اگه ارتباط ارتباط وجودی باشد و عقل هم یک فیه الاشاره باشد، شخص توی اتفاقاتی که پیش میاد و داره روزمره زندگی میکنه انگار لحظه به لحظه داره اون اشاره رو میچشه. برای همین کلمه مثلا ذوق که انگار دیدن دیگه، الان دیدن شیء موجود نیست، انگار وجود را در این ظهور چشیدن است. این اتفاق این شکلی
مات اویم مات اویم مات او، خیلی عجیبه. میگه حتی در بلا هم میچشم الطاف او، بعدش کم روش کار شده است. مات اویم مات اویم مات، آدم مات به کی میگن که همطور نگاه میکنه ول نمیکنه. خیلی قشنگ گفته، میگه مات او هر چی نگاه میکنه هم تو فقط اون را دارم میبینم. خیلی خوب گفته است. بله مات او بفرمان.
تو تکمیله یعنی بندم درگیره همین موضوع بحث عقل بودم و اینکه معمولا یه دوگانه این در برای عقل و قلب مأنوسه برامون. آره. که وقتی که میشنویم که یه قلوبی هم که یه عقلون برامون چیز شگفت انگیزی میشه. من به نظرم میرسه که از اون آغازی که فلسفه ارسطویی یا فلسفه یونانی ترجمه شد، چون تو فضای زمان بنی امیه یا بنی عباس بوده، حالا چون یکم درباره آغازش اختلاف نظر هست، خود اونا درباره حقیقت دین یا حتی بستر معنوی یا جایگاهی که واژه ها توی فرهنگ دین داشتن دوچار غفلت بودن، یا حتی احتمالش هست که کسانی که یونانی بودند ترجمه ها را انجام داده باشند، یعنی کسایی که مال فرهنگ ایران اسلامی نبودند. خب کلمه ها از زبان عربی گرفته شده، ولی اون بار فرهنگی که داشته تو دین مورد غفلت قرار گرفته. اصلا از همون بعد به ترجمه این دوگانگی ها ایجاد شده. فرهنگ ارسطویی منطقه ارسطویی منطقه مقوله بندیه، یعنی باید مرز همه چیزو مشخص کنی. آه. انگار که مجبورمون میکنه که بگی اینجا الان عقله، اینجا قلبه، اینجا عمله، اینجا نظره، در حالی که اگر ما واقعا بتونیم یه ذره اصالت وجودی یا وحدت وجود رو ببینیمش و ببینیم که وقتی انسان یه موجودیه که تو همه مراتب حضور داره، اصلا دوگانگی بین نظر و عملش نیست. حتی یه جایی خود ملا صدر تصریح میکنه که علم فعل قلبه، نظر فعل قلبه، حالا احتمالاً تو بحث تفسیرش باشه، ولی هی هرچی پیش رفته تو فرهنگ اسلامی این دوگانگی ها ایجاد شده. مثلا قبلا هرکس حکیم بود، طبیب بود، ریاضیات، نمیدونم نجوم و اون چیزی که معروفه به فلسفه، همه را با هم میدونست. خیلی راحت و گذرا ازش میگذریم، میگیم خب اون وقت علوم مختصر بود، همشو با هم میخوندن، در حالی که از بس یگانه میدیدن نمیتونستن طب و نخونن و حکمت بخونن. همون جزئیاتی که مثلا صدر تو بحث نفس شناسیش وارد میشه، اینا نشون میده که یه درک عمیقی از بدن، سوخت و ساز، تولید، همه اینا رو داره. من فکر میکنم اگه که قرار باشه که ما یه نظر جدیدی یا یه مواجهه‌ای که به اصالت خودمون نزدیکتر باشه با حکمت متعالیه داشته باشیم، اول باید اصلا کلمه ها رو نجات بدیم از اون فرهنگ یونانی، از اون فرهنگی که این دوگانگی ها رو ایجاد میکنه. اگه مثلا خیلی صریح میگه که عقل خود همون حقیقت پیامبره، مگه نمیگن که اولین چیزی که
اول ما خلق الله
هم عقل هم اول ما نوره. خلق الله نوره پیامبره. بعدم خدا میگه من هیچی اندازه تو دوست ندارم، به عقل میگه من هیچی اندازه تو دوست ندارم. خب اینجا که دیگه آدم نمیخواد از این عقل اعراض بکنه، بگه نه برم سراغ قلب. این اصلا چیزی نیست که بتونیم دوگانش بکنیم. یا حتی تو وجود خود یه انسان، مگه ما نمیایم درباره اسماء الله میگیم که همه اسماء خدا با هم هستن نه به نحو ترکیب، یعنی خدا مرکبه از هزار تا اسم نیست، همونی که منتقمه همون رحیمه. چرا درباره انسان که میرسه دچار چالش میشیم، نمیتونیم ببینیم که همون آدمی که صاحب قلبه با قلبش داره تفکر میکنه، همونی که صاحب علمه داره با علمش عمل میکنه، که اینقدر دوگانگی و بیگانگی تو اون ایجاد میشه؟
این خیلی خوبه، به خصوص دارین دیگه، نزل به روح الامین علا قلبک. یعنی اون زدره میگه که نسبتی قرآن با قلب تو، از اون برمیگه خودت چی هستی؟ حقیقت نورید، همون عقله. این واقعا هم جمال پیامبر آدم نید، تمام قلب و تمام عقل در یه هویت. این که میگون قلب به معنای درک حق، درک موضوع، یا عقل به معنای حس حقیقت، این دوتا نکته خوبی هم هست که پیش اومده است. در خوب جایی است این مسئله را روش تأمل داشته باشیم. وقتی اینم باز عنایت داشته باشین، دوتا جریان بود. یه جریان همین که میگون بنی امیه وارد شدن، یعنی یونانیت را آوردن مقابل اهل البیت، که ابن مقفع و ابن ابل اوجاب و اینام حاصلشون اصلا کافر شدن. یه جریان است که خود فارابی خودش یونان میدونید، یعنی فارابی مترجمان ازش استفاده نکرد، خودش یونان و این دیگه همون فرمایش آقای دکتر داوری درست که 100% این فلسفه فارابی غیر یونانی است. این خیلی ادعای بزرگی است که کسی میکنه که آقای داوری است. حالا یه وقت ما با فضای دیگه این دوتا باید تفکیک بشه. وقت دا جناب فارابی ها اینا دیگه واقعا بستری که انسان بتونه در اون بلبشوی اشاعره بازی یا معتزلی بازی یه حیاتی را برگردوندن به جامعه. اون چرا؟ چون در میدونی که جریان خلافت گاهی اشعری میشدن، همه معتزلی ها را میکشتن، بعضی اصلا افتاده بود دست جریان های کلامی و سیاسی قاطی شده بود. فارابی اینا با اون بزرگ بعدم دقت دارین که اصلا اومد از یه میدونی دیگه استفاده کرده، یه حیاتی دیگه که خیلی هم موازه، حتی اومد بغداد اما موازه بود که به حکومت نزدیک نشه تا بتونه اون هویت فرهنگی حکمتی اصیلی را پایه گذاری کرد. اون دوتا را از هم تفکیک کنیم لازم.
فارابی با همین درک طرح سیاسی هم داره،
بله،
بعد مدینه طراحی
میکنه،
ولی من مثلا فکر میکنم که حالا این چیزی که الان تو جامعه ما هست که چیزی مثل سکولاریسم داریم، تکنوکراتی داریم، میگم مثلا این متخصصه، حالا میخواد هر فکری داشته باشه هر جا باشه مهم نیست، این الان مهندسه، ما مهندس لازم داره. این ادامه همونه، ادامه همون مقوله بندی کردن آدما یا مقوله بندی کردن ساحات وجودی انسان، نتیجهش میشه تکنوکراسی. یعنی اینکه میگه ما الان متخصص نیاز داریم، چه فرق میکنه که نماز شب میخونه یا نمیخونه، اینه که تصریح مثلا مسئولینمون میشه.
نه این هست، همه غرب هم همینه، به قول دیگه قیاب وجود متکثر میشه. ولی این دیگه اصلا یونان بعد به حاشیه رفت، روم اومد به میدون، حتی تو خود غرب هم
در اوقاتی امکان
ما با یعنی بحث تاریخی چه میکنین دا؟ من یه خورده میخوام بگم حرف سری اینه که اگه توجه به این وقت به معنای دقیق و درستش چه حضور حضرت حق پیدا نکنیم، به صورت طبیعی انسان ها عقل و قلبشون با هم دیگه جنج داره.
عقل میگفت که دل جا چی؟ عقل میگفت که
دل منزل و
منزل و معوای من است. عشق خندید که یا جای تو یا جای من.
یعنی اینگار مثلا مسئله ای چه ما داریم، مثلا فرض کنه اینجا این تذکر شد مثلا یه کمی با هم دیگه در می میگذاریم، قصه اینه که اون اوقاتی که نتیجه سیر فل ارز کجا به چشم اشخاص میاد. یعنی چرا سیر فل ارز قلبی میاره که تعقل یا گوش میاره؟ حرف سر نیست که این سیر فل ارزه انگار وقت شناسی رو برمغان میاره. از این جهتش شاید مثلا باید انسان روزمره را با انسانی که حضور تاریخ در انقلاب اسلامی دارد و حکمت میخونه با هم دیگه فرق بذاریم. اینجا مثلا دو تا صدر ما داریم، یه صدرایی داریم که متعلق به جهان گذشته است و هیچ نسبتی با امروز ما نداره، ولی تام و تمام صدراسا، یعنی من البدو الی ختم کاملا یه تقریر روان و خوب از صدرا ایراند. ولی یه صدرایی دیگه داریم که انگار صدراییه که حامل تذکر به وجود و حس وجوده و این انگار مثلا یه صدرای دیگه است که انگار چرا؟ با حضور تاریخ
این اینا چرا؟ به نظرم یه خود صحبت کردیم، بازم باید صحبت کنیم. ما اصالت این جمله را داشتیم دیگه که اصالت وجود پیشا شهودی است، عقل پیشا شهودی است. این خیلی حرف خوبیه به نظرم. هم آقای امام جمعه از امام جمعه باب شبا کردن یا هر کی با کرده است خوب بحثیه. ببینید شما یه عقل دارید که میخواد که فکر کنه، مسائل را فکر کنه. خب این عقل عقلی است که گاهی جا سر به سر ما میذاره. اینو همون است که مولوی میگه عقل میگفت که دل منزل و معوای من است. حافظ یا مولوی عقل بند رهروان است. ما اینا دقیقاً باید جدی روش وقت بگذاریم. حالا هر وقتم باید شما با سوال و جوابای دیگه اینا رشدش بدید. ببینید ما تقریباً بسیاری وقتا تو بحث‌های اخلاقی، تو بحث‌های فلسفی میایم یه عقلی را به میان میاریم که مقابل قلب است. مقابل حتی این است که حتی اگه یادتون باشه آیت الله جوادی هم در یه بحثی داشتن که خب اگه عقل رو ما با عقلمون به یه چیزی رسیدیم، خب به چه دلیل درسته؟ فرمودن با شهود معصوم عقل رو تربیت کنیم. ببینید این سوال کننده از چه عقلی سوال کرده است؟ از همون عقل استدلالی یا اینا. خب راست میگن با. اما یه وقت یه عقلی است که تازه پیغمبرم میخوایم به رسمیتش بشناسیم که آقا به چه دلیل شما پیغمبرین. ان شاء الله خدا این عقل رو نصیبمون کنه و این عقل قرآن را تازه محک میزند که تو چقدر قرآنی. وقتی میدونی چه نسبتی فوق‌العاده ای خدا ان شاء الله کمک کنه. یعنی واقعا این نسبتی که این عقل شما با قرآن پیدا میکنید، قرآن تازه براتون گشوده میشه تا بیشتر برید. اینجا عملا جای قرآنم عقل تعیین میکنه. جای اونام با میگم اون بزرگانم میخوان بگن با عقل. ببینید همین که ما استفاده میکنیم ولی اینجا نباید استفاده کنیم. تا به دریا سیر اسب و زین بود، این عقلی است که ما میخواییم باش ثابت کنیم که تو علم کلام که پیامبر حق است، قرآن حق است. اما یه عقل هست که اصلا فوق عرفان است و فوق کلام است. این عقل صدرایی است، این عقل اصالت وجود است. وقت دو تا بحث است. یه بحث این که تالا داشتیم که ما الان با این عقل در واقع هر چیزی رو جاش مشخص میکنیم، حتی وحی، حتی پیامبران. اما یه بحث دیگه داریم که اصلا با این عقل پرواز کنیم تو دل همین میدانم بازم این عقل رو نگر داریم. من اینجا اگه برستم یه عرایزی دارم که ما یه عقلیست که این عقل همون باجه قلوبان یه عقلونه به ها، در واقع شما اصلا با این عقل نسبتتون با قرآن خیلی فرق میکنه با اون نسبتی که قبلا داشتیم. ما اومدیم با عقل ثابت کردیم، با عقل هرچی کلامی، که این قرآن حقه. حالا هرچی قرآن بگه این خیلی کار خوبیه، اما آیا میشه به یه جایی برسیم که قرآن میگه هرچی عقل بگه؟ این عکس شده، یعنی دارید قرآن اون عقلی که دارید شما باخش پرواز میکنید و هی بال بدون میده. این یه عقل عجیبی است که فقط هم در اصالت وجود شما تو این عقل میتونید وارد بشین. درسته است که صدرا اینا رو اظهار نکرده است، ولی اگه ما تو این میدان قرار بگیریم، من دلم میخواد روش فکر کنین و تجربه هایی که برای رفقا پیش میادم تجربه های عجیبی است. پیش باید بیاد که آدم میبینه عجب دارد قرآنم این عقل جلو میبرد و اولیای معصوم این عقل دارن به پرواز در میارن. میشه روش فکر کرد. خب بخواییم تمامش کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.